أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث ما سلوک اجتماعی بود. ابتداعا یه چند جلسه در باب سلوک توضیحاتی داده شد که اساسا سلوک به چه معناست. در یک کلام بخوایم این رو تمام کنیم، زیست مؤمنانه موحدانه هست که میشه سلوک، و در واقع با دغدغه رسیدن به خدا و دغدغه خوشنودی خدا و دغدغه کار برای خداست، با تمام مداقه هایی که باید در این زمینه انجام داد که در جای خودش بحث مفصلی در این زمینه وجود داره، بخشش رو در جلسات پیشتر توضیح دادیم. جالتاً یک حرکت باطنیست، قلبیست که انسان انجام میده، جسته جسته به خداش نزدیک میشه و در فضایی که مقربان در او سیر میکنند حرکت میکنه، تلاش میکنه به مقربان نزدیک بشه با همون دغدغه هایی که مقربان درگاه الهی دارن. توضیح دادیم در باب سلوک مفصل. اجالتا باید از تعشقات گذشت، از تعلقات گذشت، تعلقاتی که مانع ما میشه و دست و پای ما رو میبنده، بشریم، از این تعلقات و تعشقات زیاد داریم، آمدیم به دنیا، اون آداب و رسوم اجتماعی هم گاهی ما رو با برخی از تقیدات و تعشقات آشتی داده، یا بلکه بگیم خط داده، جهت داده، به هر دلیلی در ما پدید میاد. ولی آهسته آهسته میشه در جامعه به گونه ای زیست کرد که این تعشقات کم بشه، بلکه در نفس حرکت اجتماعی که دین حالا بهش اشاره میکنه میگه چجوری تو تعشقات رو کم کن، تعلقات رو کم کن، سلوک کن. این رو میگه. سلوک عملا همچه خاصیتی داره که ما رو میخواد به خدا برسونه، ما رو میخواد به اون کمال نهایی بندگی که دین معرفی کرده برسونه. اون مخ دین و عمق دین چون این چیزی رو توصیه میکنه و ما او رو داریم فل جمله مطرح میکنیم. و بعد عرض کردیم ما درست نمیتونیم خیلی از مراحل را در آغاز برای خودمون داشته باشیم، ولی میشه اندکی در این مسیر حرکت کرد، میشه این منطق رو داشت، میشه این گونه زندگی کرد، میشه جوان از همین اول خودش رو درست کنه. احتیاج نیست که بگیم خب این که الان نمیشه، نه، از همون اول اگر کسی بخواد دغدغه این معنا رو داشته باشه، بعد از مدتی میبینه خیلی راحت در پستوی ذهنش آمده، در صفحه جانش قرار گرفته، بعضی از منطقهاشو تغییر داده، برخی از رفتارهاش تغییر داده، جسته جسته خودشو داره نزدیک میکنه. این خودش راهه، نه اینکه یعنی ما اصلا اوائل گفتم حتی حد اقلی اندکی از او رو در خودمون پیاده کنیم خیلی راه رو طی کردیم. گفتیم بعد از بحث سلوک رسیدیم بحث سلوک اجتماعی که اساساً دین در سلوک چه دعوتی داره، اونی که دین خودش داره. ما عرض کردیم اینجا در عینی که سلوک یک امر باطنی است که تا آدم میگه باطنی خیال میکنه خب پس دیگه باید از بیرون برید، از جامعه برید، آدم همچی چیزی به ذهن میاد، دین سلوکش رو اجتماعی بسته. کف کار گفتیم اینه که یک سلوک سازگار با اجتماع رو معرفی میکنه، یعنی میشه سلوک داشت و در جامعه هم بود. ولی سقف کار اگه از دین بخواید بیش از اینه. اصلا حرکت سلوکی که دین خود راه میندازه به شکل اجتماعی و دعوت هم میکنه و توصیه هم میکنه و راه هم میده و میگه چه کنید که انشالله ما باید برسیم به این مراحل. ما برای اینکه این مسئله رو درست کنیم گفتیم بیایم بنیادها و مبانی اندیشه سلوک اجتماعی دین رو بررسی کنیم. سه تا رو قبلا گفتیم که این سه تا به بخش عمل مرتبط بود، توضیح دادیم. من به سرعت نام میبرم، وقت نمیخوام بگیرم چون قبلا گفتیم توضیح دادیم. یکیش این که اون چه دین حتی برای سامان دنیا تشریع کرده لبریز از توحید. اینو توضیح دادیم که اساسا هر چه دین تشریع کرده سه ساحت دنیا و آخرت و فوق آخرت، یعنی توحید تو خودش دار، توضیح دادیم مختصری بعدی که بتونیم این بحث رو پیش ببریم. این یک. دوم، اصل رایی که دین معرفی میکنه ان اعبدونی هازا صراطم مستقیم، راه بندگی است و بندگی رو جوری توضیح میده که دیگه بندگی ساحتی دون ساحتی نیست، همه ساحت‌های انسان باید با بندگی آمیخته بشه، چه اجتماع چه مسئله فردی، هر جا هر حوزه‌ای قرار میگیره، در هر جایی در هر ساحتی قرار میگیره باید اندیشه بندگی باشه، باید بندگی خدا بکنه. تا این رو اگر جدی کنید، مخصوصا اون مغز بندگی را اگر کسی متوجه بشه میبینه که این خود سلوک. دو. سوم عرض کردیم مسئله روح عمل، که روح عمل اگر خوشنودی خدا رو در هر عملی انجام میدیم، هر عمل اجتماعی که انجام میدیم خوشنودی رو خدا رو بیارید تو مسیر سلوک قدم، توضیح دادم اینا رو دیگه باز بر نگردیم. روح عمل خیلی کمک میکرد اون دوتا بحث قبلی رو ما بهتر بفهمیم، یه توضیح دادم و گذشت. این ستا در بخش عمل بود، گفته شد، تمام شد. تمام شد برای خودش عرض عریض داره، ما برای اینکه بتونیم بحث رو یه جای درستی برسونیم به سرعت، چون گسستگی ایجاد نشه یه دفعه 50 جلسه رو یکی بیس یادم این بحث یادشون بره، ما دیگه به هم دو جلسه سه جلسه اکتفا میکنیم. واقعیتش بحث گستردامن نیست، هر یک از اینا اینا خیلی از اسرار شریعت تو دین آمده، باید بهش تن داد، باید خیلی از اینها رو مفصل خوند. حالا ما بعدها اگر فرصتی گردیم شاید به بعضی از اینا بیشتر بپردازیم. در این حد گفتیم و گذشتیم. از جلسه قبل رسیدیم به بخش نظر، بنیادها و مبانی که برای اندیشه سلوک اجتماعی میشه تصویر کرد چه چیزهایی هست. سه تا در عمل گفتیم، عرض کردیم. یه دسته از اموری هست مثل مباحث هستی شناسانه توحیدی، یکی از اوناست که من الان میخوام ورود کنم، اندکی هم در جلسه قبل ورود کردیم. مبانی انسان شناسانه است، اینا اگر جمع بشه این مبانی رو کسی بدون راحت میفهمه اصلا سلوک اجتماعی دین کجا رو میخواد هدف بگیره، یعنی اینا رو بدونه، این بنیادها رو بدونه میتونه برسه. رسیدیم به بخش نظر و اولش توحید رو عرض کردیم. توحید رو در جلسه قبل یکی دو مورد رو مطرح کردیم. یکی این کلمه که عینما تولو فسمه وجه الله، هر جا باشید رو به سوی خداست و اونجا وجه الله. این اندیشه رو کمی توضیح دادم در جلسه قبل با اندیشه ملکیتی که در قرآن کریم قبل از همین آیه بود گفتیم و توضیح دادم از کرد. اجالتاً اصل اندیشه اینه، هر جا بری هر جا رو رو کنی رو به سوی خداست، گمان نکنید از خدا به اصطلاح، هر جایی را نظر کنید به سمت خدایید، احساس نکنید خدا اونجا نیست، همه جا هست. این اندیشه رو از این آیات آوردم و گفتم. مسئله دومی که جلسه قبل شروع کردیم، دیدم وقت دیگه داره به پایان میرسه، به سرعت جمعش کردم، حالا باید یک کمی بیشتر توضیح بدم بریم یه دو سه تا نتیجه بگیریم، چون امشب من باید یه مقدار جمع و جورش کنم این بحث رو، چون ما دیگه توفیق نداریم دو سه هفته خدمت سروران باشیم، کاری دارم مجبورم برم، ان شاء الله باز برمیگردیم اعلام میکنیم خدمتتون، برمیگردیم میتونم ادامه شو مفصل تر، چون اندیشه توحید باور کنید هر چه بایستید هر چقدر روش کار کنن جا داره و خیلی اثر داره، اثر عینی داره در تک تک کنش های انسان و در سلوک انسان. حالا داشتیم این اندیشه رو میگفتیم، یه اندیشه عین متولو فسم وجه الله رو گفتیم، یکی مسئله آیات الهی بودن همه عالم، همه عالم آیات خداست، اینو در جلسه قبل شروع کردیم اندکی گفتیم، حالا باید ادامه بدیم. در مورد آیات یه آیه خوندم، اجازه بدید یه آیه دیگر هم خدمتتون عرضه بدارم. در آیه 53 فصلت این گونه آمده، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربکه انه علی کل شیء شهید. این کریمه خداوند میفرماد که ما آیاتمون رو در آفاق و در انفاس به همگان نشان میدیم، به آنها سنوری هم به آنها نشان میدیم، به انسانها نشان میدیم. این چیه؟ داره چه چیزی رو مطرح میکنه؟ ادبیات آیات و ارائه آیات. سنوری هم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. هم مسئله آفاق و انفس مطرح شده، هم مسئله ارائه مطرح شده، هم ادبیات آیات. خداوند میخواد بفرماد این چه که شما میبینید هر جا بیرون درون، که من بیرون درون رو تعبیر میکنم به آفاق و انفس. تفسیرهای متعددی داره این آفاق و انفس، من میدونم چند جور میشه معنای، ولی یکی که ساده تر ما خودمون میفهمیم، در آفاق و در درون، در درون در بیرون خداوند آیاتش رو ارائه میکنه تا همه بفهمن، حتی یتبین لهم انه الحق، تا او حق است. یعنی آنی که میبینه چه در درونش چه در بیرون، هرچه میبینه آیات و خدا ارائه میکنه و نتیجهش هم یعنی که باعث میشه همه بدانن خدا حق است و حقیقت. این بیان قرآن کریم. این ادبیات رو نگاه کنید، اولا این تعبیر رو داره که خداوند آیاتی در درون داره و آیاتی در بیرون. سنوری هم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، در درون هم آیاتی داره که آدم وقتی توجه میکنه آیت حق میبینه، در بیرون هم داره. این معناش میدونی چی میشه؟ یعنی انسان چجوری میتونه تقسیم کنه؟ یه تقسیم دوگانه است، درون و بیرون. بیرون هم هر چه که باشد، چه طبیعت که الان بعضی ها روی این تاکید میکنن، بعضی ها رو من دیدم این تاکید میکنن، طبیعت زود ما رو به سمت خدا میبره، طبیعت بکر. آره، برای ماهایی که ما زیاد طبیعت بکر نمیبینیم راهه، طبیعت بکر هم رو زود به خدا وصل میکنه. به من بگید همین بچه کودک، کودکی که تو خونه دارید نگاه کنید، آدم رو به خدا وصل میکنه. یعنی گمان نکنید فقط طبیعته، یک صفا توی برخی ها ببینید منتقل میشه، یک توجه به این اونچه که در عالم وجود داره، در همین جامعه وجود داره، خود کافیه. حالا من چون اینو گفتم بذارید یه مثالی عرض کنم. یه پیرزن زنده دلی بود، این انار رو که باز میکرد تا نگاه میکرد میگه قربون خدام برم، خیلی توش حرف همین میفهمید این کی تو رو اینجور چینش کرده کنار هم اینجور قشنگ گذاشته، چقدر تو زیبایی، قربون خدام برم. ببین من میخوام فضای اون شخص رو روشن کنم. این واقعا یعنی خیلی چیزاست که آیات ما حالا آیات بودنشون رو گاهی متوجه نیستیم. فقط میگفت که اون رگ توحید بیاد بالا هر جا رو نگاه میکنه. حالا من اینا رو بگم شاید باور نکنید، خیال کنید، ولی هست. بنده خدای میگم من داشتم خیابون راه میرفتم، دیدم صدای آژیر آمبولانس میاد، دیدم عجیب دلو کشون به سمت خدا. ما بگیم بابا این آژیر چه ربطی به چی داره، ولی برای این هست، این کسی که آماده بشه همه چیز ما رو وصل میکنه و گاه تنبه داره، حرف داره، یعنی هیچ کاری نشده حرف داره، سخن داره، نکته ها داره براش. اینجوری هست، خیلی رو داریم، کسانی که اهل میشن اینجوری میبینن و خودمون هم میبینیم. بنده خدایی میگفت آره گاهی حالم خوشه اینجوری هستم، گاهی حالم خوش نیست، اصلا خبری نیست. خودش هم میفهمید که مثل اینکه حال خوش میخواد اینها، ولی واقعا تو عالم هست، تمام عالم هر جاشو بنگری. خواستم بگم اونی که میگه تو طبیعت ناب برید راسته، طبیعت ناب و بکر ما وقتی توش میریم این پرده ها کنار میره، وصل میشه. انواع راه ها داریم بالا، حتی بعضی از اینها شاید ما احساس کنیم اینا که چیزی مهمی نیست، ولی برای افرادی که اهلشن گزارش هایی گردن برید نگاه کنید. بنده خدایی میگفت من مسئول موظفی داشتم، باید میرفتم دنبال کسی، رفتم تو کوهستان، تو کوها و یه جایی بود خلوت شد نزدیک به اصطلاح مثلا نزدیک چهار بزر اینها، هوا روشن، ولی این کوهایی که بود یه دفعه دیدم و باحت منو گرفته، دیدم وست شدم بخودم. یعنی حتی اینا آیات به انواع، من خواستم اینو بگم، ادبیات آیات یادتون باشه، آیات برای خودش عرض عریض داره، معانی متعدد داره، همه نشانند تا ذاتش نشانه است، که من جلسه قبل به این ذات نشانه است و اشاره، همه نشانه است، همه چیز تو عالم همه چیز نشانه است. این در قاعده این عالم است. بذارید من این آیات رو بخونم، آیات سوره رومه. تو سوره روم خیلی صحبت آیات 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 اومده، من دو سه تا آیه رو میخوام همچون فقط بخونم که ببینید این سبک این آیات گفتن چجوریه. در آیه 21 تا 23 روم، و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، از آیات خدا اینه که خداوند برای شما همسرانی از جنس خودتون خلق کرده، زن برای مرد، مرد برای زن، لتسکنوا الیها، تا این به سمت این ازواج الیها، که چه زن چه مرد، چون لفظ ازواج جوری میشه معنا کرد هر دوش، باشون آرام بشی، و جعل بینکم مودت و رحمه، و بین شما مودت و رحمت قرار داد، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، لآیات نه صحبت آیته، هزاران نکته تو این خوابیده، من میگم هزاران، میخوام فضا روشن کنم که چه هزاران نکته تو این خوابیده، یعنی شاید ما اول نگاه نکنیم. بند خدایی داشت نگاه میکرد، حال خوش معنوی هم داشت نگاه میکرد، یه خانواده، یه نمیدونم مادری داشت با بچهش بازی میکرد، به همین شکل عادی، و هیچ مثلا چیزی مثلا در این مادر یا در این فرزند که چیزی ویژه‌ای باشه هم نبود، همین شکل عادی. اصلا این تلطفی که مادر میکرد ازش خیلی منتقل میشد به رحمت الهی، رحمت دیگه، خدا این رحمت تو انداخت، خدایش اگر مادر این تلطف رو نداشت چی میشه؟ میشه جمع کرد؟ میشه بچه ها رو به جایی رسون؟ و همینجور نسبت پدر، حالا اینجا مودت و رحمتشون گفته من دارم، همینجور زن نسبت به مرد، مرد نسبت. نباشه وحشیگریه، میبینید بعض ما چی میشه، ولی این رو خدا قرار داده، این خود آیتیه، ولی آیات همش نشانه است. همین تو خانه همه اون چی که تو خونه میگذره آیاته، میخوام اون آیه، این تعبیری که آورد. بعد ادامه میفرماد به من آیاتی خلق السماوات و الارض، این آسمان و زمین رو خلق کرد، که این آسمان و زمین آیات فراوانیه، یک نمونهش تو خود قرآن آمده، یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، که آمده بود در این ذیل این آیه نگاه کنید، رسول الله هر شب که می آمدند برای اینکه وضویی بگیرند و بعد برن برای نماز بعد از خواب، می اومدن بیرون نگاه می کردن آسمان رو، گفتن ربنا ما خلقت هذا باطلا، بیهوده خلق نکرد، بیهوده خلق نکردی تو خدا، نه چیزی دیگه، فقط خلق رو نگاه کن، بیهوده خلق نکرد. و من دیدم بعضی ها این لرزه بر اندامشون می افته وقتی اینها رو می بینن، تو تفکر میکن، لرزه بر اندامشون می افته، توحید رو، اون حکمت خدا رو، اون رحمت خدا رو، و حالا هر زیبایی خدا رو، زیبایی زیبایی هم عجیبه. و من آیاتی خلق السماوات و الارض و اختلاف السنتکم و الوانکم، حتی این تعدد زبانها، لهجه ها، انواع گویش ها، همه این ها رو خدا به عنوان آیات خود، حالا چرا چجوری، من الان قصد ورود ندارم، میخوام ببینید چجوری نگاه کنم قرآن به همه جا آیت آیت آیت، و حتی رنگ انسان ها اختلاف داره، سیاه و سفید داره، انواع رنگ ها وجود داره، اینا همه آیات الهی. و من آیاتی خلق السماوات و الارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین، که اینم خیلی عجیبه، حالا من دیگه میگذرم، این هم لآیات، اصلا هیچ شده توجه کن اصلا این زبان چیه، انقدر مهمه، این زبان نبود ما چیکار میکردیم، همین تکلم نبود و این گفتگو نبود و حرفا رو به هم منتقل نمیکردیم چی میشد، این چقدر توش حرفه و چقدر میشه آیات. خب بعد ادامهش در آیه 23 و من آیاتی منامکم باللیل و النهار و ابتغاءکم من فضله ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. این که شب آرام میگیرید میخوابید، این که روز میرید دنبال تأمین معاش، فضل الهی دنبال فضل الهی، اینا همه آیاته. یعنی میخوام بگم گمان نکنید حالا حتما باید یه طبیعت بگه، طبیعت بگه هست، ما بعضی موقع احتیاج داریم گاهی یک چیزی که ما رو تکون میده. بنده دیدم بعضی ها را مهربانی شدید بعضی ها را به شدت تکون میده، به خدا وصل کن مهربانی نابی که از یه انسان میبینه، میبینم، میدونم، میفهمم، ولی عملا آیات ببینید چقدر گسترده دامن و همه اینا آیات الهی. دقت کردید؟ خب برگردم به اون آیه سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، ما بهشون نشون میدیم، ارائه میکنیم. ارائه میدونید معناش چیه؟ یعنی میبینه، این نشانه خداست. این غیر از آنه که خب حالا هست من فکر کنم ببینم میشه نمیشه، نه، نشان میدیم، یعنی منتقلش میکنیم. گاهی تنبه میدیم، گاهی کودکی که حرفی میزنه من منتقل میشم، گاهی حادثه‌ای پیش میاد پی یک حادثه‌ای منو به تنبه میکشه. اینا همه از دست خدا برمیاد، یعنی ارائه دادن، انواع ارائه دادن هر جور، گاهی تو فکر ما میندازه، گاهی حالی میده که ما رو میکشونه، انواع راه سنوریه اینجوریه. یعنی آیت بودن رو به چشم ما میاره، آیت بودن عالم، همه آیات خدا. خب این رو که عرض کردیم سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، کجا میشه؟ میگه هر جا باشه، چه بیرون چه درون. الان این آیاتی که خوندم، خلق آسمان و زمین، اختلاف الالسان، اختلاف الوان، این به اصطلاح ابتغاء کن من فضله در روز، نمیدونم همه اینا که خوندیم، ازواج لتسکن و الیها، همه اینها چه در بیرون چه در درون، همه اینها آیات الهیه. دقت میکنید؟ اینا آیات خدا. خب این معناش چیه؟ یعنی الان با این اندیشه، آیات مثلا تو پس توی خانه هستم آیاته، اما تو جامعه آمدم اینا آیات نیست؟ الان ابتغاء کن من فضله یه عرض کردیم، اختلاف الوان گفتیم، الالسان گفتیم، اینا گفتیم، اینا کجاست؟ این به اصطلاح در باب ازواج گفتیم، این دیگه بحث خودمان نیست که، گاه در درون گاه بیرون، بیرون هم یعنی همه اینها، همه میشه آیت. واضح شد چه عرض کردم؟ خب هر جا رو کنید به سمت خدای، هر جا نگاه کنید آیت الهی است. این اندیشه میدونید بنیادش چیه؟ دنیا رو آیت میدونه، در اینی که بعدا باید درست کنیم پس اون دنیای مذموم چیه، یادتون باشین. جامعه رو آیت میدونه، اما اونجایی که گفته میشه متأثر از جامعه نشد در فلون مسئله، این چیه؟ اینا رو باید حلش کن. ولی اصلش میبینی چی جوریه؟ این معناش رو من میخوام به سرعت نتیجه بگیرم، چون من این قسمت رو تمام کنم، بحث قرب وریدی رو میخوام بکنم، میخوام یه نتیجه بگیرم، میترسم که این جلسه چون جلسه پایانیه. خب این گفتیم برای چی؟ برای چی گفتیم؟ دارن از این اندیشه دنیا رو آیت میبینه، قرآن کریم میفهم، دنیا آیت، همین دنیایی که توش هستی، اون چی که در جامعه میگذره همه آیت خداست، همه، و بلکه لآیات، اون توضیحی که قرآن میده، دقت میکنم، همه میشن آیت خدا. این اندیشه جامعه رو مانع نمیبینه، این نگاه درست قرآنی دنیا رو مانع نمیدونه. اینو چرا عرض کردم؟ چون بعضیا تا میخوان سلوک رو مطرح کنن، برخی از این نهله ها هستن، برخی از این عرفان های دیگر هم حتی هستن که اونا میگن اساسا بیرون باید حذف بشه به تمام معنا، یعنی آفاق باید حذف بشه، فقط انفس، انفس هم باز یه سبک خاصی پیش میبرن. دقت میکنید؟ دقت کن چی عرض میکنم. اونا میگن اصلا دنیا نه، دنیا گریزی محض، اگر بخوای برسی به اصطلاح مراحل نهایی، به حقیقت اصلی، با اون تعبیرهایی که اینا میکنن، بخوای برسی چاره چیه؟ حذف دنیا، دنیا گریزی، حذف اقدام اجتماعی، حذف وجود انسان، به حضور انسان در جامعه میکنن. میگن اینجوری باید برسی. چرا؟ چون اینا همه رو مانع میبینن. در فرهنگ قرآنی اینا مانع یا آیته؟ این مانع یا هر جا نگاه میکنی رو به سوی خدا ایستادی، وجه الله، این نگاه قرآنی که حقیقت هم هست، واقعیت هم همینه، یعنی کجای عالم آیت خدا نیست؟ همه جا مخلوق خداست، همه آیت خدا. کجای عالم است که ملک خدا نیست؟ همه جا که ملک خداست، هر جا رو کنی رو به سوی خدا ایستادی، کجاست که مال خدا نباشه؟ لله المشرق والمغرب فعین ما تولو فثم وجه الله، خوندیم در جلسه قبل. این دوتا آیه رو ما وقتی نگاه میکنیم معناش چیه؟ معناش اینه که همه جا جای حضور خداست، جای ظهور خداست، جای دیدن خداست، نشانه، جای نشانه خداست. خدا رو باید در او دید، به سمت خدا باید منتقل شد از طریق او. خب اگر این رو میگید، این معناش چی میشه؟ معناش این میشه که دنیا مانع نیست. در اندیشه دینی دنیا مانع نیست، در اندیشه دینی جامعه مانع نیست، بلکه الان با این توضیح باید گفت که بلکه اتفاقا راه رسیدن به خداست، چون اینا توش خدا پیدا میشه، توش خدا باید دید. این نگاه اگر کسی دقت کنه نتیجهش اینه، هیچگاه نباید اون دنیاگوریزی محض از دل او در بیاد. دنیاگوریزی دین خیلی دنیاگوریزی دقیقی است. ما انشالله بعدها که رفتیم جلو بحث سلوک اجتماعی رو کردیم، مسئله دنیا، انعزال، تک تک اینا رو باید بحث کنیم، میکنیم. ولی الان میخواد خواستم از همینجا، همین بنیادی است، باید بهتون بگم. حالا همین را چون اینجا گفتم یه نتیجه به صورت هم بگیرم، یادتون باشه خیلی از معارف خط دهنده به عمل ماست. من این رو انشاءالله بعدا مفصل میگم، چون باید جایگاه این نظریات رو در عمل هم بگیم که چه اثری داره. خط دهنده عمل ماست، یعنی شما میخوای کاری بکنی، اگر نگاهت این باشه اینها هیچی همش مزاحمه، نوع نگاهت این اصلا آیت نیستن، تا اینو گفتی میذاری کنار، در کنشت اثر میذاری، ولی تا قبولش کردی میاد سر سفره، بلکه راه میشه برات. و بعد دست بر قضا دین با همین سب ما رو برده همه جا سیر داده. حالا تقاضایی که از شما دارم، شما سروران که اهل قرآنید، هر وقت رسیدید جایی قرآن میگه این آیته، یه تأمل مختصر بفرمایید. اگر باور کنید نگاه کنید میبینید کل عالم همه شد آیت، با اون توضیح خدا میده هست همینجوره، آیات الهیه. خب حالا که این رو گفتیم میتونیم به سرعت نتیجه بگیم. نتیجه فقط همینقدر میخوام بگیم، بیشتر نمیخوام بگیم الان، بعدها باید جلوتر بریم جدیتر نتیجه میگیم. اون چیه؟ دنیا مزاحم نیست، بلکه به من بگی از دنیا مزرعت الاخره و مزرعت التوحید. یعنی اگه بخوام از دین بفهمیم، دین این بیان رو داره دنیا مزرعه آخرته، مراحل نهایی آخرت را هم که میشه توحید از کجا باید پیدا کرده؟ همین دل دنیا، از جای دیگه نباید بدست. کی میگه؟ حتی اونی هم که میگه باید از دنیا فرار کرد، ازش در رفت، واقعا اگر نگاه کنی از دنیا نمیتونه فرار کنه. مگه میشه انسان شأن بدنی داشته باشه، با این بدن بخواد کار کنه، بگه من هیچ کاری بهش ندارم؟ مگه میشه؟ صدرا توضیحی داره، میگه این که هست شریعت این همه دستور در باب بدن و دنیا داده، اصلا دنیای ما باید آباد بشه به نحو درست، انسانی، توحیدی، اخروی. یکی از آقایون میدونی چی تعبیر میکرد؟ گفت ما دنیا را که اینجا در دنیا زندگی میکنیم، ما باید در دنیا آسمانی زندگی میکنیم، آسمان رو باید اور رو زمین. یعنی اصلا انسان اصلا شأنش اینه، اونی که خدا داره افتخار میکنه به ملائکش، من خلیفه ای دارم میارم، که اونا گفتن مگه این شخص میاری این فساد میکنه تو زمین، این خون ریزی میکنه. خدا میگه من چیزی از اون میدونم. اون چیز میدونی چیه؟ این تعلیم اسمایی که بهش داده میشه، او باید خلیفه فل ارض. نگاه کنه انی جاعلان فل ارض خلیفه، باید در زمین آسمانی بود، در زمین موحد بود، زمین رو توحیدی کرد، زمین رو بهش کرد، فوق بهش کرد. این کار رو باید بکنه و این راهش نوع نگاه به دنیا باید درست باشه، همون نوع نگاه درستی که شریعت فرموده. یعنی اینی که الان دین میگه خلاف واقع نیست، مر واقع است، مغز واقع است، هیچ خبطی توش نیست، هیچ خطایی توش نیست، حقیقت اینه. عالم همه آیات الهیان، عالم همه وجه الله هن، همه دارن خدا رو نشون. خب اینو که خیلی راحت میشه پذیرفت، وقتی اینو پذیرفتی این خود مبنا میشه، که نوع نگاه ما به دنیا نگاه منفی مطلق اصلا نیست. دنیا گریزی در نمیاد، بلکه باید از دل دنیا خیلی چیزا به دست آورد. حالا فقط یه مسئله رو باید بعدها درست کنیم و اون چیه؟ پس این چی که قرآن راه انداخت در باب دنیا که لهوان و لعب و اینها چیه و جمع اینها چیه، جمع درستش چیه، قرآن چی میفرماد، اهل بیت چی میفرماد، این رو باید در جای خودش انشاءالله میرسیم و بحث بکنیم. خب این شد به عنوان دو تا بحث از توحید که گفتم، یکی وجه الله، یکی آیات. یه بحث دیگر رو میخوام اضافه کنم که برای این جلسه باشم و دوستی جلسه چون شاید توفیق نداشته باشم، بعدها ببینیم اگر میشه یه دست از بحث‌های توحیدی دیگری که کمک میکنه به همین فضا که او رو روشن کنیم بیاریم و خدمتتون بگیم. بحث سومی که از همین آیات در باب توحید باید بهش پرداخت، مسئله قرب وریدی حضرت حق، و این هم خیلی اندیشه عجیبی است در قرآن، حقه ولی شگفت اثرش، شگفت حضورش در عمل ما، شگفت در انسان ساختن، شگفت در سلوک. همین میخوام پایه کار رو درست کنم. اون چیه؟ تعبیر میفرماد هوا معکم اینما کنتم، هر جا هستی خدا با شماست. و این یه لطفی داره، مؤمن همینقدر که اینها رو میخونه میره تو پستوی خونه میبینه با خداست، میاد تو کوچه میبینه با خداست، میره تو بازار میبینه با خداست، میره تو معامله میبینه با خداست. کجای کدوم عمل ماست که با خدا نیست؟ کدوم اقدام ماست که با خدا نیست؟ یعنی خدا همراه ما نیست. هو معکم اینما کنتم. و بعد قرآن جوری توضیح میده این میت رو که نحنو اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن نزدیکتر، یعنی هیچ فاصله با ما نداره. و بلکه جوری که اگر من اینجا نشستم میگم ای خدا دارم دعا میکنم، که حضور حق رو مثلا در دعای حقیقی که میکنیم حضور حق رو میابی حس میکنیم، یه نفر کنار من نشسته، من آهسته در دل میگم ای خدا، او نمیشنوه، او اصلا، ولی کسی هست اینجا هست با منو میشنوه، سمیعه قریب مجیبه، در بحث‌های دعا اینو میگیم دیگه. این قرب رو میبینید چیه؟ این چه قربیه؟ این قربی که گفته میشه، این قرب اسمش میذارم قرب وریدی، از رگ گردن نزدیکتر. حالا بعضی گفتن حالا رگ گردن یا نمیدونم یک رگی در قلب، حالا اون دیگه بحث‌های خاصی نیست که بخوام الان روش بیستم، واضح هستم جزم نحنو اقرب و الیه من حبل الورید. و این رو گفتید میبینید معناش چیه؟ این یعنی من هیچ جا نیست که برم خدا با من نباشه، هیچ جا نیست که من برم خدا منو نبینه، هیچ جا نیست که من خدا رو خطاب کنم خدا نشنوه. واضح هستم چه عرض میکنم؟ اینو میگن قرب وریدی. خب این قرب وریدی رو اگر کسی در نظر بگیره، جامعه، کوچه، بازار با خانه و خلوت فرقی داره؟ فرقی داره؟ فرقی داره. تو جنگم باشی با تو، تو معامله‌ای که تو بازار میکنید با تو، برخوردی که با همسر میکنید تو خونه با تو، خودت هم خلوت کردی هیچ کس هم نیست با تو، واضحه؟ این اندیشه مگر بیاد نتیجه‌ش چیه؟ نتیجه‌ش اینه، این اندیشه میگه هر جا هستی، تو جامعه هستی، تو کوچه و بازاری، تو معامله ای، تو اقدام اجتماعی، خدا با تو هست. این میت ازش تبیه میکنم به میت تکوینی. کنارش هم یه میت دیگه گفته که انشالله حالا باید بشم باز بپردم، من اشاره میکنم دیگه، باید جمع جورش کنیم، یه اشاره میکنم، میت تاییدی. یعنی نه تنها با آدم هست، مؤمن و کافر هر کی باشه خدا باش هست، ولی با مؤمن یک نوع معیت دیگه هم داره، تاییدش هم میکنه، هست و تا میبینه کار خوش میکنه خیلی خوش خدا حمایتش میکنه، هدایتش میکنه، تاییدش میکنه. این تعبیر رو میگن معیت تاییدی، یعنی نه تنها میتونه همیشه باش هست تکوینن، مؤمن رو هم همیشه کمکم، عجب کاری کردی و به به، پس بیا این نتیجهش اینجوری. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. کسانی که اینجا جهاد و فینا دست بر قضا بحث سلوک، همین حرکت اجتماعی که آدم باید بکنه یا هر جا هر کار سلوکی که میکنه، هر کار معنوی که میکنه، جهاد فلاحی که میکنه، حال توضیح ان شاء الله بعدا. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، ما بهشون نشون میدیم چیکار کنه. چرا؟ ان الله، چون خدا مع المحسنین. باش است. این میت چه نوع میتیه؟ میت تاییدیه. یعنی اگه اینا رو آدم بدونه چه قوتی در مؤمن ایجاد میکنه در حرکت اجتماعیش و چجوری با خدا معامله میکنه در حرکت اجتماعیش و چجوری با خدا صحبت میکنه در حرکت اجتماعیش و چجوری هر بار به خداش رجوع میکنه در حرکت اجتماعیش. میخواستم بگم یعنی چقدر زمینه داره، چقدر این قوت داره ما رو در حرکت. یعنی به تعبیری هر لحظه هست از یک طرف با خداست. یادتون من قبلا عرض کردم ادبیات احتساب محتسبن که تو بیان ابا عبدالله آمده در روز عاشورا و در آیات در روایات بهش اشاره میشه. اون ادبیات خیلی عجیبه. میگه خدایا تو شاهد باش، یعنی ابا عبدالله میگه من به حساب تو، خدایا تو شاهد باش به حساب تو چنین کردم محتسبا. یعنی تو صحنه اجتماعی داره کار میکنه، اون غرب وریدیش و اون تایید غرب تاییدیش او رو چیکار کرده؟ به جای رسونده، راحت میگه خدایا تو شاهد باش. داره می جنگه، داره از اسب بر زمین می افته، ولی باز خدای تو شاهد باش محتسبن. این ادبیات، همین تعبیری که انهو به این الله، تعبیری که باز ابو عبدالله بخواه رو در قرآن هم آمده که در منظر و مرآی خداست. نگاه کنید وقتی علی اصغر به شهادت میرسه میگه میفرماد هون علی ابو عبدالله حفن علی ما نزلوی، این مصیبت که آمده بر من آسانه. چرا؟ انهو بین الله، در منظر و مرآی خداست. چه ظرفیت سنگینی داره این انسان رو میکشونه تو صحنه اجتماع، هر کاری میکنه، از یک طرف اینجاست، از یک طرف تو آسمانه، از یک طرف اینجاست، از یک طرف با خداست. حالا یادتون باشه اینو بعدا من توضیح میدم. میخوام چی بگم؟ یه ظرفیت سنگین اندیشه نظریست، حقیقتیست که مؤمن از قرآن این حقیقت رو که میفهمه در جان خودش پیاده میکنه، اثر عملی داره در تک تک اعمالش. این قرب وریدی، خب این را اگر نگاه کنید، این قرب وریدی، این تعبیر که هست در منظر و مرآی خداست، خدا میبیند، خدا میشنود، خدا اجابت میکند، خدا اینا و اندیشه انابه که ما میگیم مکرر به خدا رجوع کردن، اینا از کجا در میاد؟ از همین اندیشه. و این اندیشه رو اگر کسی خوب بلد باشه و یاد میگیریم از شریعت، اینو یاد میگیریم، این راحت در اقدام اجتماعی ما حاضر میشه و معامله با خدا. لفظ معامله رو یه وقتی باید با طول و تفصیل توضیح داد. معامله یعنی در واقع اصلا من کسی نمیشناسم جز خدا. بذارید من یه تعبیر بکنم، میخوام فضا رو روشن کنم، ربطی به این بحث ندارم، میخوام فضا رو روشن کنم. حضرت ابراهیم رو، حضرت ابراهیم خلیل الرحمن رو وقتی خواستن تو اون آتش بندازن، اینقدر آتش جمع کردن که دیدن نمیتونن با دست خودشون اینو برن جلو، اون گرمای آتش اینا رو میخورد، نمیتونن. چیکار کردن؟ تو منجنیق گذاشتن که بندازن در اون آتش. این لحظه در روایت آمده، در ظاهر اصول کافی هم هست، جبرئیل میاد میگه که لکه حاجه یا حل لکه حاجه، یا همیشه ظاهر اینجا حل لکه حاجه، آیا تو حاجتی داری؟ میخوای من مشکلی داره ما برطرف کنم؟ بگه نه، اما الیک فلا، بله من احتیاج، اما به تو احتیاج، من خدا دارم، با خدا دارم. این خیلی معنا داره، این معامله است. البته من نخواستم این بحث اینجا برای همین این بحث اسم، خواستم کل نکته لطفشو بگید، این تعامله، یعنی همه جا با خدا معامله میکنه، میره کاری رو انجام میده، خیلی خوبم انجام داد، بعد میبینه طعنه زدن، طعنه زدن، تا آدمی طعنه رو میشه میگه من چرا ادامه بدم. اینجوری نمیگه اون مؤمنی که به اینجا رسید، می خدای تو شاهد باش، من برای تو کردم، حالا اینا هر چی میگم بگم، طعنه بزن، من اون وظیفه که باید انجام میدم داد، تو خدای شاهد باش. بعد براش باکی نیست حتی طعنه بخوره، مشکل پیش بیاد، بلکه بعد بفهمم، بفهمم من کار با خدا بستم، چه غم دارم، چه باک دارم، من کارو انجام دادم، اینا دیگه احتیاج ندارم. این چیه؟ این چه ظرفیتی است؟ ظرفیت اندیشه توحید. که بنده الان من سه تا مورد رو گفتم، یعنی یکی مسئله عین متولوه سمه وجه الله، یکی سنوری هم آیات سنا بحث آیات، یکی هم چی؟ خب ما معکم عین مکنت. ببینید ظرفیت چی؟ البته من اگر خیلی مایلم یکی دو جلسه دیگر هم بیستم، حالا این الان امشب که آخرین جلسه است و دو سه جلسه ای توفیق ندارم خدمتتون باشه، بعدش اومدین خیلی مایلم یه دو سه جلسه هم بیستم برخی از اسما رو بگم، ببین چجوری بیچاره میکنه انسان رو، هر کار میخواد بکنه ببینه اینا جلوی چشمش باهوش باهاش داره کار میرسه و چقدر اثر داره. خب این رو ما میگیم به عنوان اندیشه‌های پایه‌ای برای سلوک اجتماعی. اگر اینها نیاد، شما در سلوک اجتماعی نوع نگاهتون به خدا اگر یه جور دیگه بشه، همون گونه که بعضیا گفتن، اصلا نمیرن تو جامعه، اصلا راه جامعه بسته است، اصلا راه دنیا بسته است، باید از اینا بگذری و بگریزی تا برسی. اینجوری میگن، اون نحوی که اینا میگن دنیا گریزی محضه، اون نمیشه، این دین این کار نمیکنه. دلیلش چیه؟ حقیقتی که داریم این گونه نیست، دنیا اصلا این گونه نیست که اینا نگاه میکنن، چون آیات الهی اینجا هست. جامعه این گونه نیست که اینا گمان میکنن، اونی که خدا میگوید این است که شما هر جا باشید من با شما هستم و تاییدتونم میکنم، تو قدم درست بردار، تو یک قدم بیا ما صد قدم میاییم، تو در صحنه اجتماعی هم باشی خیلی راحت میتونی کار بکنی، به هیچ باکی نیست، من با تو هستم. ببینید این اندیشه چی کار میکنه؟ میخوام بگم این اندیشه اگر آمد زیر رو میکنه. فقط یه مقدمه رو، یه نکته رو، یه اشاره میکنم، میگم 4 5 دقیقه، 3 4 دقیقه بیشتر وقت ندارم، میخوام تمامش کنم این بحث رو. ببینید اصلا کلن اندیشه ها چه اثری در عمل داره رو من یه اشاره میکنم، نمیخوام بیشتر جلو برم چون میترسم این بحث مفصل بشه، الان نمیشه، فقط یه اشاره میکنم. هیچ وقت شده ببینید چه اثری داره مثلا یه اندیشه، اعتقاد، نظر در فضای کار انسان؟ هیچ شده توجه کنید. من یک نکتهشو میگم که بتونیم باش یک راه بیایم. بصیرت براتون واضح میگیم، بصیرت براش حاصل میشه. بصیرت میدونید چیه؟ یعنی من میخوام طبق همین بحث پیش ببرم نتیجه بگیرم. بصیرت میدونید چیه؟ ببینید اگر به شما بگم پشت این در هیچ خبری نیست، هیچ کس نیست پشت این در، خب شما که دارید میرید بیرون گاهی میدوید، میگید هیچ مانعی که وجود نداره، هیچ کس نیست که، میتونید بدوید نیست؟ چون این نوع نگاه رو ده. بعد یه دفعه ببینید یه نفر هست چجوری میشه میگه چرا اینجوری شد، یعنی این نگاهتون عمل شما رو رنگ زد اون موقعی که میخواد برید یه کاری بکنید. و بعد اگر حالا یک کافری میگوید هیچ خبری نیست، تماما در کجا میگرده، کل کاراش کجا بسته؟ تو دنیا دیگه، جای دیگه نداره، همین دیگه میبینم خبری نیست. بعد فقط پرده کنار بره یه دفعه میگه اه این بود، ای وای من اینجوری کردم، تازه اونجا میفهم این مشکلش چی بود؟ بصیرت نبود، یعنی تا اینو نداشت اون کنش مناسب رو نمیتونست بکنه. تا او رو پیدا کرد حالا حسرت میخوره چرا اینجوری شده، چی باعث شده، چون حقیقت براش منکشف نه، ظلمت بود. تصویر کنید کافر رو، اون تصویری که داره ورای عالم ماده خبری نیست، برای همین همیشه توش درگیر همینجاست، هیچ تعامل بالاتری رو نمیتونه ببند. خدا میگه که همین کافرها رو میبینید، بعضی ما من یه بلای سنگین که بهشون میدم توی قرآن هست، زل من تدعون الا، یا همه رو ول میکنم فقط خدا رو میچسبن، یعنی فطرت ما اینجوری ها، ولی این گمش کرد نداره عمل نمیکنه. ولی مؤمن همینقدر ایمان اولیه که داره، ما خدا رو فهمیدیم حق، میدونیم حق، بلکه برخی از تجربه ها رو داریم الحمدلله، برخی از احساس حضور ها رو داریم الحمدلله، برخی از موارد دیدیم که الحمدلله، درسته؟ تا مؤمن این سبک عملش رو ببین چجوریه، اصلا هیچ وقت کارش تو دنیا نمیبنده، میگه درست اینجاست ولی خبرهاست. ببینید این بصیرت من، این برمیگرده به نظر. واضح هستم چطور؟ نظر بصیرت آفرینه، روشنی بخشه، نور ایجاد میکنه، فضا رو روشن میکنه، من میبینم طبق اون عمل میکنم، دقت میکنه. بر اساس این لذا ما برای سلوک، یک کنش، یک اقدام، یک عمله نیاز به اندیشه های نظری داریم. از جمله این نظرهایی که در باب توحید گفته شد، دو سه تا رو گفتیم. حالا ببینیم بعد از یک دو سه هفته که انشالله باز خدمتتون میرسیم، اعلام هم خواهیم کرد انشالله که هست چجوری، اون موقع من عرض میکنم که مثلا ببینم حالم چجوریه، چیزی ذهنم مونده بتونم ادامه بدم انشالله، اون موقع میتونم بگم که این یک دو سه تا بحث ذهنم هست که اگر بحث های توحیدی، دو سه تا از بحث های اسماء الهی و افعال الهی رو یه دو سه تا بگم، کمک میکنه که مؤمن چجوری نگاه میکنه، چجوری او رو به سلوک وامی داره این اندیشه ها. این انشالله بگیم تمام میشه. من عذرخواهم، مایل بودم ادامه پیدا کنه، فقط چیزی که هست به دلیلی که باید جای دیگه باشیم و اینها موظفی داریم، لذا توفیق ندارم خدمت سروران باشم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.